خب خیلی ممنون از همه دوستان بابت صحبت مشکلی از شبت خدمت شما که ممنون از همه دوستانی که صحبت کردن، جای عزیزانی که نشستن خالیه، آقای خالصی، آقای بنیادی،
آقای رحمان‌زاده ایران،
آقای رحمان‌زاده تا چهارم مرداد ماه ایران تشریف دارن و فردا هم البته در باشگاه گفتگوی دارن با آقای عبدالکریمی و هستن. من تو گزارش این جلسات رو بهشون دادم و سلام مفصلی رسوندم و خیلی هم دوست داشتن شرکت کنن. یعنی میگفتن کاش تو این جلسات قبلی هم میگفتی، اگر میگفتی میومدن برای این ماجرا. ولی ما هی منتظر بودیم به نقطه‌ای برسه، به تقریری برسیم، بعد وارد گفتگو با ایشون بشیم که هنوز به اون تقریری نرسیدیم. البته راه گفتگو به صورت مجازی با ایشون بازه اگر آمریکا هم تشریف ببرن، ولی در مجموع راغب بودن که این همکاری و این دیالوگ ادامه پیدا بکنه. سلام هم خیلی رسوندن به این جمع و من چند تا نکته هم خودم خدمت شما عرض بکنم، در واقع به نوعی هم سوال هم نکاتی که در مقابل صحبت بقیه مخصوصا خانم قوامی و آقای براهیم به ذهنم رسید. چیزی که من از تفکر وجودی فهمیدم این بود که اتفاقا با اون رویکردی که پدیدارشناسی داره خیلی نزدیکه. پدیدارشناسی بازگشتن به خود چیزهاست، سوال اساسیش. اتفاقا رویکرد تفکر وجودی هم بازگشت به خیشتنه و اون چیزها رو از همون دریچه خیشتن دیدن اگر تصور بکنه که ظاهرا چاره دیگه هم نداریم، انگار اینا دو توضیح از یک مفهوم هستن که حالا تفکر وجودی شاید از یه جهاتی کاملتر باشه از پدیدارشناسی به اون معنای اولیش. یعنی اینطور که توی متن آقای قدوسی بود چیزی که من البته این کلمه نبوده، مواجهه تمام عیار، مواجهه بدنمند. بدنمند فکر کنم مال این تفکر وجودیه، چون این دوگانه ذهن و بدن توی نگاه وجودی هستن مفهومی نداره دیگه. یعنی یه مواجهه تمام عیار، یه زیستن در فضای اون مسئله است، مواجهه بدنمند اندیشمندانه، که این نگاه خیلی به اون نگاهی که توی ذهن مطرحه، تو ذهن آغازگر مثلا مطرحه، یعنی آغازگری برای ذهن مطرحه هست که ذهن کاملا موسع‌تر، البته به این معنای اصطلاحی که داریم میگیم، یعنی این ذهن فراتر از همین ذهن متداوله که کاملا ذهن تلاش میکنه که گشوده باشه نسبت به جهان. خانم قوامی یه نکته گفتن که البته تو صحبت دیگران تکرار شد، این که زمانی که درگیر مسئله هستی نمیتونی مسئله رو حلش بکنی، یعنی یک رهایی باید از مسئله داشته باشین تا بتونی خوب با مسئله برخورد بکنی، که تحت عنوان تعلیق کردن، تعلیق شدن، منم قبول می‌کنم تعلیق شدن یا اپوخه کردن مطرح میشه، این البته محل شاید سوال باشه. یعنی دست شما دارم. یعنی این تعلیق کردن، رها کردن از وضعیتی که هستیم برای مواجه شدن با یک مسئله، فارغ از اینکه مطلوب هست یا نه، آیا اصلا ممکنه؟ ما اصلا میتونیم از چنگال مسئله، از چنگال چیزی که باش درگیر هستیم و انقدر وجودی باش درگیر هستیم، اصلا میتونیم رها بشیم که بعد نسخهش بپیچیم؟ یعنی اپوخه کردن به این معنا اصلا شدنی هست؟ به نظر میرسه وقتی مسئله خیلی عمیق باشه، خیلی درگیر شدید باشه، اونقدر که ذهن و بدن، یعنی توی نگاه وجودی ما در سطح وجودی باش درگیر باشیم، اصلا جدایی از مسئله ممکن نباشه. یعنی این تعلیق شاید اصلا شدنی نباشه.
پس اینجا میشه مهارت.
بله، مهارت مال زمانیه که مثلا شما بگید که آقا فلان اتفاق میتونه مثلا 100% حاصل بشه، حالا ما با مهارت سعی میکنیم مثلا 10%، 20%، 30% در خودمون به وجود بیاریم، امکانش هست و بعد اون امکان رو با مهارت بیشتر بریم بالا که بتونیم از اون امکان بیشتر بهره ببریم، ممکن ترش کنیم. ولی الان تو صحبت که سوالی که من دارم مطرح میکنم، به نظر مثلا به نظر میرسه اصلا امکان نداره که ما رها بشیم مثلا از اون مسئله، رهای کامل ها، چون ما اون مسئله در اون جهانی که ما هستیم مثلا معنا پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید یه مسئله که برای من خیلی جدیه، یه برای خودتون خیلی جدیه، با یه دوست دیگه، با یه خواهر، با یه نفری که همخوی شما بوده اصلا، یا با این نفری که اصلا فرسنگ ها دور از شماست، یه فرهنگ دیگه است. اون مسئله بغرنجی که داره شما رو میکشه برش مطرح میکنید برش هیچ، اون مسئله وجودیه رو میگه ما. اصلا شما یه پرسش اساسی داری، یه در میفهمه شما چی میگی، کاملا میفهمه، ببین معنا کاملا اون معلق از این مسئله، چون درگیری بدن من نداره، ولی براش اصلا پرسش معنا پیدا نمیکنه، اصلا نمیتونه با این پرسش شما همدلی بکنه، پرسش شما رو نمیتونه اینقدر وجودی بفهمه.
اینی که دو دو تا میشه چهار تا رو میذاریم تو پرانتز، یعنی این چهاره ممکنه یه چیز دیگه بشه، اصل مسئله رو تو پرانتز نمیذاریم. آیا دغدغه‌مونه به خاطر همین اینکه میگید نمیتونه آدم ازش جدا بشه، دغدغه شو از اون جدا نمیشیم، از خدا جدا نمیشیم هیچ وقت، ولی راجع به اون کیفیت چگونه حالا هر چه بگید دو دو تا از دو دو تا جدا نمیشیم، از اون چهاره جدا میشیم.
دوتا مثالی که شما دید، دوتا مثالی که شما گفتید با هم فرق میکنه و به نظرم خیلی مثال خوبی بود، خیلی خوب روشن میکنه. دوتا میشه چهار تا، اگر مسئله وجودی ما قرار بگیره اون موقع میشه اصلا راجبش تفکر وجودی کرد، و الا اگه در همین سطح ذهنی باشه و در همین سطوح پایین باشه، ابتدایی باشه، اصلا نمیرسه به اونجا که ما بخوایم تعلیقش بکنیم یا نکنیم. خب معلومه مثلا ما بخوایم یه مسئله ریاضی رو حلش بکنیم، تا زمانی که اون پرسش مثل اون دغدغه انیشتین اونقدر عمیق و وجودی نشه، همه زندگی منو در بر نگیره، من میتونم بله تعلیقش بکنم. اما وقتی صحبت از تفکر وجودی میشه، از مسئله یه که تمام زندگی منو در بر میگیره، به فرض هم مسئله خدا. من اینجا در واقع نقد آقای صحبت آقای براهیمی نمی کنم، من نقد اون نگاه پدیدارشناسی اولیه رو می کنم. تو صحبت آقای براهیمی اتفاقا میخوام از این امتیاز استفاده بکنم که ذهن مفهوم، یعنی این جمله براهیمی که ذهن میخواد تصاحب بکنه، صاحب بشه و بعد با اصول خود فرمولای خودش مثلا قضیه رو حلش بکنه، و بهترین کاره که ما از چنگال این ذهن رها بشیم. به این معنا آره، چون ما ذهن رو در قالب یه سری فرمول ها و چارچوب ها و تعاریف و اینجور چیزا میفهمیم دیگه. مثلا همین مسئله خدا که دارید میگید، اگه بخوایم ذهنی حلش کنیم، خب میگیم خدا قادر مطلق، عالم مطلق، نه فلان، چه میدونم این ویژگی ها خیلی مطلق. ولی نه، اگه بخوایم مواجهه وجودی داشته باشیم، این فکر درگیر مسئله است، مثلا درگیر امر نامتناهیه، درگیر تناهی خودشه، درگیر درد و رنج شدیدی و یه مراجعه‌ای داره مثلا به مفهومی که به اسم خدا کاری نداره، یه چیزی در عالم همچین حسی، همچین نیازی پیدا میکنه، اون اصلا ذهن خود به خود تعطیل باید بکنه، یعنی خود به خود ذهن تعطیل میشه، ولی ما از مسئله تعلیق نمیشیم، اتفاقا بیشتر در مسئله فرو میریم. میخوام بگم که در پرانتز نمیشه گذاشت مسئله، راهش همین در خود اون مسئله غرق شدنه، چون در اون مسئله غرق شدن که در خود اون مسئله ما خود به خود غرق هستیم. این بازگشت به خیشتن هم اینجا من رها شدن از همین چنگال ذهنیات به این معنا میفهمم، یعنی ظاهرا به همین معناست. چیزی که آقای جواد قدوسی تو مستاق خیلی نزدیک بود، کجاست؟ یعنی این یکی شدن با مسئله، فکر کنم همچین چیزی رو ایشون گفتید، یعنی من با مسئله کاملا یکی میشم. آگاهی که اینجا صحبت ازش میکنیم اینه، فکر میکنم تمایزش با اون بحث ذهن اینجاست. آگاهی که اینجا ازش صحبت میکنیم از سنخ هستیه، یعنی همه جهان ما رو در بر میگیره این مسئله، این درگیری. آگاهی خودش از این رو درگیری، این رو از جنس هوشیاری نیست، از جنس این که من یک سوژه هستم که دارم اینو مورد مطالعه قرار میدم. اگه در همین حد من بتونم اینقدر فاصله با اون جسم احساس بکنم، با اون مسئله ایجاد بکنم، که اصلا ما به ساعت تفکر وجودی احتیاجی نداریم، با همین محاسبات ریاضی، با همین محاسبات منطقی، با همین محاسبات ابتدایی میتونیم حلش بکنیم. اما مسئله رو من درگیرش میشم و ازش خلاصی پیدا نمیکنم و مجبور میشم تفکر بنیادی، تفکر وجودی، آگاهی رو به اون معنا ازش استفاده کنم، که اون مسئله کاملا من درش حضور دارم و زمانی میتونم مسئله شما رو بفهمم مسئله دیگری رو بفهمم که این همدلی هم همدلی ظاهری نباشه، یعنی من واقعا بتونم تو جهان شما زیست بکنم. و اون مال زمانیه که من در درجه اول ما توی ساحل توی عمق‌های با هم شنا کنیم. حالا ممکنه من در دریای مدیترانه ام، یکی در اقیانوس آرامه، ولی میتونم بفهمم که یه تجربه بدنمند کشنده یعنی چی، یه شوک عذاب آور روحی یعنی چی. بعد اینو دیگه لازم نیست صورت بندی بکنم، یعنی صورت بندی کردن خرابش میکنم. من همینطور که این درگیر این مسئله هستم، خود به خود انگار دارم به طرف حل کردنش میرم جلو. البته حل کردنش هم اینطوری که این پرسش های جدیدتر برای من به وجود میاد، یعنی آدم با پاسخ اغنا نمیشه، با پرسش جدید انگاری داره اغنا میشه. برای همین راه بی پایانه، ولی یک جا به پاسخ برسی و تمام میشه دیگه. راه بی پایانه که به پرسش جدید میاد جواب پرسش قبلی رو میده. بله، تعلیق به این معنی که مسئله رو ول بکنم گفتم فکر نمی کنم بشه، اما تعلیق به این معنی بله بله ساحه من اینقدر درگیر میشم سطح قبلی کلا معلق میشه، میرم توی سطح جدید تری.
پس شما یعنی الان به این نگاه پدیدارشناسانه انتقاد داشته؟
به این نوع پدیدارشناسانه آره، من خیلی سعی کردم حالا رفرنس اینا ندم. این پدیدارشناسانه، پدیدارشناسی که صحبتش شد اون چیزی که حسل مثلا با الهام از برنتانو یا دکارت میگه. دکارت میگه منی هست، یه جهانی هست، من میخوام برم این جهان رو بشناسم، خب پیش‌فرضمو تحلیل کنم برم سراغ جهان. تو موج‌های بعدی پدیدارشناسی تا مثلا پدیدارشناسی معاصر تا هایدگر و تا گادامر و این حرفا، دیگه اون درگیری با فاصله بین ماهیت و واقعیت، فاصله بین سوژه و ابژه، کاملا این شکاف از بین میره. میگه این چه فرضی کرد؟ یه واقعیتی هست، یه ماهیتی هست، بعد یه شکافی وجود داره، ما اون شکاف رو مثلا میخواییم بریم با اپوخه کردن. ما درگیر اون جهان هستیم خود به خود و هیچ راهی نداریم که از این عبور بکنیم. که البته این نقد گادامر به استاد شوسر مطرح میکنه، حسل هم خود طبیعتا خیلی آدمی نبوده که بپذیره، ولی هایدگر کاملا اینو چیز میکنه. ممانه جمله آخر اینه که گادامر میگه وقتی هایدگر یه چیزی رو پدیدارشناسی چیزی داری صحبت میکنه، ما کاملا اونو میدیدیم، چون اون درگیری ایجاد میکرد، یه نسبتی بینش ایجاد میکرد. ولی حسل اینجوری نبود، همینطوری دقیقا خودش در مقام یک آگاهی استعلایی بیرون وای میستاد و شروع میکرد اینو توضیح دادن و ما اصلا مسئله درگیر نمیشه دیم. ببخشید
تیکه آخر اون موجهای مختلف و پدیدارشناسی دورشون بگو.
البته آقای برایمی استادن اینجا با
فلسفه‌ای هستن،
اختیار داری شما
معرفتم به زد فلسفه من.
نه خب آخه این پدیدارشناسی یه جور خودی زد فلسفه هست. حتی بعضی میگن جنبش پدیدارشناسی که بگن یه چیزی ما داریم به اسم پدیدارشناسی که غیر از فلسفه است و طور دیگه ای داریم میره جلو. پدیدارشناسی در واقع شاید توی تفکر، اصلا شاید که قطعا از تفکر مدرن این مفهوم شکل میگیره، میاد جلو، از دکارت الهام گرفته میشه، اما شاید اولین کسی که مطرح کرد شاید خود هگل بود که پدیدارشناسی روح رو نگاشت و البته نگاه او به پدیدارشناسی چیز دیگه بود. البته کانت هم به پدیدارشناسی چند جا اشاره میکنه، این تمایز نومن و فنومن مال کانت در واقع که میگه ما راهی به جهان نومن ها نداریم، ما با پدیدارها سر و کار داریم و اصلا عقل وارد جهان نومن ها بشه به تعارضات می انجامه و این حرف هایی که مثلا هگل با رویکرد دیالکتیکی اومد اینو حلش بکنه. اما به این معنا برنتانو که رویکرد روانشناسی هم داشت راجع به پدیدارشناسی صحبت کرد و بعد حسین با الهام از او نزد فیلسوفان وارد بحث پدیدارشناسی میشه. بلافاصله بعد از او شاگردش هایدگر شاید همین اصل اپوخه کردن به نوعی زیر سوال میبره و موج جدیدی از پدیدارشناسی اینجوری به وجود میاد. البته در این میان افرادی مثل هرمنوتیسیان هایی مثل شلر، مثل دیلتای و این حرف ها توی پدیدارشناسی صحبت دارن و حرف دارن، اما این جریان اصلی تو هایدگر متقدم هست. بعد در واقع با ملو پونتی و گادامر و این حرف ها شکل دیگه به خودش پیدا میکنه و در واقع توی گادامر میشه پدیدارشناسی هرمنوتیک که خود هایدگر هم این اواخر عمرش توی یک صحبتی ظاهراً گفته بود که اون چیزی که من رها کردم تو پدیدارشناسی رو گادامر ادامه داد و گسترشش داد. این حالا از این جهت که حضرت عالی فرمودیم، ولی پدیدارشناسی برجسته ما همین موج هستن. به اضافه به نظر من ریکور کاملا قابل تأمله که هم در هرمنوتیک هم در پدیدارشناسی نظراتش کاملا منحصر به فرد.
نه اون محتوایی که گفتیم محتوا دوره توضیح بدیم. تغییر این دو تا موج میگفتین که اینا در مورد این شکاف بین فنومن و چیز اینا رو برمیدارم ما در بود هستیم.
به این نگاه حسل یا موج اولی پدیدارشناسی مبتنی بر یک فاصله بود بین سوژه و ابژه، یعنی یک خودآگاهی استعلایی وجود داشت که در واقع تو نگاه حسل خیلی پررنگ بود. یک من و یک جهانی وجود داشت، من با جهان یک فاصله‌ای داشته با هم، یک من مثل دکارت میرم سراغ جهان یا جهان رو بشناسم. البته من خیلی دارم همینطوری چیزی میگم، این رو جزئیات بیشتری داره. در نگاه هایدگر انسان اساس اون انسان رو در واقع اون از دازاین صحبت میکنه که دازاین ویژگی اصلیش در جهان بودن، در عالم زیستنه. یعنی انسان بدون متنی که در این زندگی میکنه اصلا معنی نداره، یعنی همین گلاویزی، همین درگیری، همین نسبت برقرار کردن با جهانی که در این زندگی میکنه دازاین رو میسازه یا انسان رو میسازه و این پرسشی که ایجاد میکنه با متنی که درش هست، این تفاوت هست. یعنی این کلن اون که من بیرون از جهان وایسم و جهان رو نظاره کنم و با محاسبش کنم با اینکه من اصلا خارج از این جهان امکانی ندارم و در متن اون هستم، این در واقع دو تا نگاهی که به تقابل خودش به تقابل هم دیگه میرسه.
آقا میترسم این اصطلاحات این حرفایی بیشتر باشه چون
توی این حالا آقای برهنی باید بیشتر کمک بکنم. توی نگاه های دیگه در واقع اون چیزی که تحت عنوان پدیدارشناسی مطرحه مبتنی بر این تصویری که دازاین از خودش ارائه میده و داده توی های دیگه متقدم شاید اینطوری هست، توی هرمنوتیک تحت عنوان هرمنوتیک واقع بودگی مطرح میشه و های دیگه اونجا از دور هرمنوتیکی دفاع میکنه. یعنی ممکن این سوال مطرح بشه که شما داریم میگیم ما میخواییم برگردیم به خود چیزها و جهان رو بشناسیم، بعد از در این حال میگه که ما از این جهان رهایی نداریم و به واسطه همین جهان داریم این جهان رو میشناسیم. این که یه دور شد که هایدگر از این دور دفاع میکنه، میگه یه دور هرمنوتیکی دور شد ولی یه دایره های گشوده است، یعنی دائما داره همینطوری متصل میشه و این آگاهی داره خودش رو تکمیل میکنه. ما از این آگاهی گریزی نداریم، این آگاهی داره همینطوری میچرخه حول این محور، حول این موضوع و داره هی بزرگتر میشه و خودش رو تکمیل میکنه، از خودش هم داره تغذیه میشه. در این حال این در واقع نقطه مقابل اون چیزی که دکارت مثلا فرض میکرد که من نشستم اینجا، من اصلا بدنی ندارم، من اصلا هیچی نیستم، من اصلا فرض میکنم که این ویژگی ها رو ندارم و من یک ذهنم که داره میاندیشه و داره جهان رو بیرون از خودش میبینه، بیرونی وجود نداره. در واقع همه بحث های دیگر تو این نگاه پدیدارشناسی های دیگر اینه که ما در درون جهان هستیم، این تعبیر معروفش در جهان بودن دیگه یا در عالم بودن دیگه یا در جهان زیستنه. دازاین هم به همین معنا در با همین معنا ترجمهش میکنن و میرن جلو. توی گادامر این یه مقدار میاد عملی تر میشه، یعنی از در حد این مفاهیم و تعاریف و این حرفا خارج میشه. گادامر هم یه نقد خیلی جدی میاد به حسل وارد میکنه، البته باش همدلی هایی داره، و هم نقد به نوعی به هایدگر یا پروژه هایدگر به نوعی بستش میده، برمیگردونه هایدگر به اون هایدگر اولیه که در واقع توی فصل سوم حقیقت و روش اگه اشتباه نکنم که اثر مهم گادامره، اون اصلا ویژگی ذات انسان رو، یعنی اون ذاتی که اون چیزی که ما به عنوان ذات برای انسان قائلیم، اون در واقع یک ارتباط مدامه. عنوان فصل اگه اشتباه نکنم عنوان اون بحث اینه، گفتگویی که ما هستیم، یعنی ما یک دیالوگ مدام هستیم، یعنی در یک نسبتداری مدام هستیم با چیزها، با اشیا، با جهان و با خودمون و فرایند فهم، فرایند شناخت، فرایند دیدن و شنیدن فرایندی نیستش که من با فاصله از جهان وایسم، من دائما در حال این ارتباط فرایند فهم هست، فرایند فهم با تفسیر رخ میده و تفسیر هم تفسیریه که در از دل پیش‌داوری‌ها رخ میده. حالا یه مقدار بخوام به این صحبت خانم قوامی از نگاه گادامر برسم، این که ما نمیتونیم پیش‌داوری هامون، پیش‌فرض‌هامون نسبت به جهان معلق کنیم. یعنی گادامر از این پیش‌فرض ها دفاع میکنه، میگه اصلا به قول خودش میگه ما این پیش‌داوری هایی داریم، اصلا این پیش‌داوری و باید در ستایش پیش‌داوری صحبت میکنیم که ما از طریق این پیش‌داوری ها هست که جهان رو میشناسیم. ولی هی دائما میتونیم اینا رو گشوده تر بکنیم و اتفاقا افق گشودگی ما از طریق پیشداوری هاست و همدلی واقعی زمانی اتفاق میفته که من از طریق از سنت خودم از پیشداوری های خودم حرکت کنم، شما هم همینطور یک جای افق ها با هم گره بخوره یا آمیزش بکنه. این آمیزش افق ها اون اصطلاح اساسی پیداشناسی هرمنوتیکی گادامری که در واقع یک جاهایی ما این شناختان با هم گره میکنه و اونجا اصلا انگار ارتباط ما با هم دیگه حاصل میشه و این از طریق اون پیشداوری هایی که داریم رخ میده.
چی؟ آره این دستم بوده.